خونه یکی بریم خونش. گفتم دلخور نشه بریم. ما رفتیم موندیم تا ساعت 4:30 بعد از ظهر. ما هی گفتیم بریم، یه گفت حالا بشین، ما نشست. ساعت 4:30 از خونه در اومدیم، تا اومدیم ترمینال شد 5:30. میخواستم بیام شهرستان. اومدیم تو گردنگه زالیون رابندون، بعد اومده بود 1 ساعت تموم ما تو رابندون. این مال بیخیالی رفیق ما. بازم بیارو میگفت اگه بمونه منم میمونم، من زن بچم تنها عجله. او بیخیال بیخیال. تشکر میکنم از برنامه خوب تو، مصیبن هستم از وروجت، خدا من یار نگهدار همگی.
عجب داستان عجیبی بود دیگه. بله سلام، همین بیخیالی زندگیمو متلاشی کرد. تا کی تاوانشو پس بدم خدا داند. التماس دعا، محمد رضا استقامت از سعادت شهر فارس.
من خودم آدم بیخیالی هستم، ولی خانومم نه، خیلی خانومم جوشیه، نمیدونم چی کار کنم. حافظ، از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
آخه آقای کامبیز سفاری از شهر رضا همراهمون هستن. پیش پیش بگم خدا رحمت کنه همه رفتگان و اسیران خاک رو. نوشتن که با تشکر از برنامه خودتون، چند سال پیش خدا رحمت کنه تمام رفتگان خاک رو، پدرم رفت دم در منزل که به ماشینش بره اداره، اما ماشین رو دزد برده بود. بابام بیخیال دم در ایستاده بود و میگفت بچه ها ماشین نیست، حالا با چی برم اداره؟ اینم یادی از پدر مهربونم که تو رو خدا قدر پدر مادراتون رو بدونید. قربان روی ماهتان، فدای شما بشم آقا کامبیز سفاری. روح پدر شاد باشه و خدا الهی به شما و خانواده محترم سلامتی بده.
من در امورات زندگی بسیار آدم جدی هستم، ولی بعضی مواقع بیخیالی هم به سراغم میاد. چرا که در جریان سیل اخیر کارت ملیم مفقود شد و هنوز اقدام نکردم. تاریخ گواهینامه‌ام گذشته و هنوز بیخیالش هستم. با تشکر و سپاس از شما، مرتضی حرفشنو هستم از شیراز. خداوند یار و نگهدار شما.
ای جانم آقای حرفشنو، من فکر کنم که این دوست شما باید باشه که این پیامک هم به ما داده. شماره 0901 4 شماره آخر 5528 نمیشن. با عرض سلام و خسته نباشید، بیخیال رفیق منه، تا مجبور نشه کاریو انجام نمیده و میذاره برای لحظه آخر. مثلا الان 2 سال اعتبار گواهینامش تموم شده، تمدید نکرده، کارت پایان خدمتشو عوض نکرده و برای کارت ملی هم اقدام نکرده و خیلی از این موارد که میگه هنوز وقت هست انجام بده. بیخیال.
نازنینم چه غلطی دلم چه لنشینم مجاور چشم سیازمینم دل بیمونه ستنگم آز نارک دشر چش تو دنگی برارم
خب این ترانه زیبای لوری رو هم تقدیم کردیم به دلای مهربون مردم دوست داشتنی و غیور لرستان. اما میخوام در این فرصت یه حکایتی رو براتون نقل بکنم، زیباست، بشنوید. از بزرگی پرسیدند راز این امیدواری و آرامشی که در وجودت داری چیست؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم زندگی خود را بر 5 اصل بنا کنم. دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم. دانستم که خدا مرا می بیند، پس حیا کردم. دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد، پس تلاش کردم. دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمی شود و سرانجام به سوی من باز می گردد، پس بر خوبی ها افزودم و از بدی ها کم کردم و هر روز این 5 اصل را با خود یادآوری می کنم. واقعا 5 اصل مهم بود و اگه اینا رو رعایت بکنیم، ما هم این که رزق ما رو دیگری نمیخوره، خدا میبینتمون، کارمون رو کسی نمیتونه انجام بده یا پایان کارمون مرگ هست و نیکی و بدی سرانجام به خودمون برمیگرده، چقدر راحت میتونیم برنامه‌ای داشته باشیم برای آینده و زندگی خودمون. ممنونم از همراهیتون. بریم بخش دوم گزارش نوید دانشور عزیز رو به اتفاق بشنویم، ببینیم که به هر حال صحبتش به کجا می انجامد با شنوندگان عزیزمون.
شب و بامداد بخیر. من و سه نفر از دانش آموزا که بندگان خدا تحمل کردن ما بخش دوم صحبت‌ها رو خدمتشون مطرح کنیم. درس خوندن، کتاب مطالعه، حالا میخوام برم به خونه‌شون برسن. خیلی سریع میکروفون رو ببرم خدمت امیرعلی. امیرعلی جان شما بگو چه تأثیری میبینی در مورد کتاب، کتابخانی، این محوطه عمومی؟ چی شد که اصلا به این محوطه کتابخانه عمومی پات باز شد؟
امروز به نظر داداشم برای اولین بار رفتم کتابخونه.
داداشت کدومشونه؟
امیر حسین.
آه، پس با داداشت داری میگی؟ یعنی امروز اولین تجربه بود؟
بله بله.
به نظر چجور فضاییه؟
خوب بود، ساکت بود. از خونه بهتر میشد درس بخونیم اونجا.
تمرکز داشت؟
بله بله.
بعد داداشت چه تعریفی کرد که همراه شدی باهاش؟
خونه راحت نمیتونستم درس بخونم. واقعا این داداشم به من نظر داد که بیا بریم با هم تو کتابخونه درس بخونیم.
خونه چرا نمیتونستی راحت درس بخونی؟
خونه تلویزیون بود، داداش کوچیکم اذیت میکرد، یه سر صدا بود، اینا نمیشد راحت درس بخونیم.
الان تو مدرسه اوضاع چجوری از نظر درسی؟
متوسطم.
برادرت چی؟ برادرت امیرحسین؟
داداشم تو سطح بالاییه.
باریکلا، انشالله بهش میرسی. باریکلا. داداش کمکش میکنی یا نه؟
بله حتما کمکش میکنی.
این یه کمکه که گفتی کتاب خونه بریم دیگه.
این یه کمک بود که بشه.
خودت چند جلسه اونجا رفتی که به داداشت هم گفتی؟
نه الان حدود یکی دو هفته هست دارم میرم اونجا کتاب خونه.
و هر بار استفاده مثبت.
بله.
محمد، برای دانش آموزای همسن و سال خودتون چه صحبتی داریم؟ به هر حال دی ماه داره میاد، شبای امتحان ترم اولم یکی از حساس ترین امتحاناست. چه صحبتی داریم؟
راستش من خودم یکی از این دانش آموزه حدودا متوسطی بودم که حالا خودم تو خونه میشستم و میگفتم میخونم، دارم میخونم. به پدر مادر همیشه میگفتم دارم میخونم، ولی در از خوندنی وجود نداشت. اگه هم خوندنی وجود داشت خیلی کمتر از و تمرکز کمتر از این که میادم میرم کتاب خونه بود.
وقتی که چقدر تمرکز مهمه.
بله، تمرکز سر درس خیلی مهمه. این که تو جوش هم قرار بگیری. وقتی میبینی چند نفر، چند تا همسن خودت یا بالاتر دارن مشتاقانه کتاب میخونن و میبینی سطح سوادشون خیلی بالاه، خودت تو در برابر اون کمتر میبینی،
احساس میکنی عقب موندی.
عقب موندی و میخوای تلاش کنی که بهشون برسی. به خاطر همین پیگیرش میشی، پیگیر درس میشی و یه فضای رقابتی بینت به وجود میاد که خودتو به اونا برسونی. به نظر من
وای این خیلی نکته مهمیه. چقدر هزینه میگیره؟ منم تو فکر افتادم برای امتحانات کارشناسی ارشد به بعد بیایم اونجا.
کنم بلاش 3 تومن 4 تومن
روزانه. یعنی بابت هر بار رفتن
ماهانه بعد ثبت نام میکنن نا. اونم یه مبلغ خیلی.
یعنی شما الان میرین پیشتر باید مثلا 3000 تومن بدین تا اجازه ورود داشته
باشین. ماهانه هم میتونیم بدیم، یعنی ثبت نام کنیم.
ماهانه مثلا کارتی چیزی بهتون میدن؟
بله بله، کارت میدن یا اثر انگوش هستش. مثلا میخوایم بریم تو تا هر وقت دیگه، یعنی هر وقت وارد میشیم تا 10 الی 11 شب تا ببندم میتونی قشنگ اونجا.
خب از امیر حسینم بپرسیم که چه صحبتی برای دانش آموزای سال 11 میخواد ارائه بده و بعد رفع زحمت کنیم.
من کل صحبتم اینه که تا الان باید کل درساشون رو بتونن بخونن، جمع کنن، حداقل بتونن درسای تخصصیشون رو تو این 5-6 روز باقی مونده جمع کنن که دیگه اون بقیه زمان باقی مونده رو بذارن برای درسای عمومی که راحت تر اونا رو بخونن.
امیر حسین، خیلی از ما بالا سر کتاب هستیم اما فکرمون جای دیگه است. همینجوری میبینیم مثلا ادای خوندن در میاریم ولی نمیخونیم. برای این دسته از افراد چه صحبتی؟
به آینده فکر کنن، خودش درست میشه. به نظرم بیان خیلی تاثیر داره. مثلا بیان توی این کتابخونه باعث میشه که افراد خیلی های لولی اونجا ببینن، بعدن همون این مثلا تحریکشون
مزود افراد سطح بالا،
افراد سطح بالا رو ببینن که مثلا اونا رو ترغیب میکنن به درس خوندن زیاد. اینا وقتی شما پزشک بشینه بغلتون احساس حقارت کوچیکی به نسبت اون پزشک بهتون.
نه انشالله که احساس حقارت نکنی، ولی وقتی میبینی که اون دائم داره میخونه میگی تو چرا نخونی؟
آره خب مثلا میبینی یا اون یه آدم موفقی، میگی منم میخونم مثل اون میشم یا اصلا اون بهتر بشم، چرا نشم؟ من که توانشو دارم، باید از اون بهتر بشم دیگه.
متشکرم. باشه روزی که امیر حسین و محمد و امیرعلی رو ببینیم، دانشجویان موفق در رشته هایی که خودشون به عنوان آرمان و آرزو دارن. خیلی ممنونم که با ما هم کلام شد. درس خوندین، خسته این، برین که به خونه برسین.
خدا
خدا متشکرم. شنوندگان محترم، همکاران گرامی، از همراهی شما تشکر میکنم و اجازه مرخصی میخوام. خدا نگهدار.
براه روی تا سهر ماندم جان افشاندم او نیامه به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامه امیده سهر شد چرا پس نیایی چرا نیایی که بی تو نالانم آتش عشق زد شرر به جانم آتش عشقت زد شرر به جانم شب تاره مه رخشان توی تو به گلزارم گل خندان توی تو ز قلب بی تابم چه خواهی به چشم بی خوابم نگاهی براه روی تا سهر ماندم جان افشاندم به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد
و فرصت فرصت همراهی با پیام بخش علی است و داستان شب امشب بشنویم.
خرق پوشان همگی مست گذشتم و گذشت قصه ماست که در هر سر بازار
یا
داستان راه شب
یا یا
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنم خدمت شما خوبان و عزیزان شب زنده دار و همراهان گرامی راه شب، امشب هم طبق روال هفته‌های گذشته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستانی کوتاه در خدمت شما خوبان و عزیزان خواهیم بود. قصه امشبمون اثر هاینریش بول و ترجمه تورج رهنما هستش. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. در بندری در یکی از سواحل غربی اروپا، مردی که لباس فقیرانه‌ای به تن دارد در قایق ماهیگیری خود دراز کشیده و چرت می‌زند. توریست شیک پوشی فیلم رنگی را در دوربین خود می‌گذارد تا از منظره شاعرانه اطراف خود عکس بگیرد. آسمان آبی، دریای سبز، امواج سپید و آرام، قایق سیاه رنگ و کلاه سرخ ماهیگیر. تق بار دیگر تق، و از آنجایی که تا سه نشود بازی نمی شود، برای سومین بار تق. صدای خشک و تقریبا خصمانه دوربین ماهیگیر خوابالود را بیدار می کند. ماهیگیر نیم خیز می شود و دنبال قوطی سیگارش می گردد. اما پیش از آنکه قوطی را پیدا کند، توریست زبر و زرنگ قوطی سیگارش را جلو او می گیرد و سیگار را اگر نه در دهان اما در دست او قرار می دهد. با صدای چهارمین تق‌تق فندک آخرین بخش این برخورد مؤدبانه به سرعت به پایان می رسد. اکنون در اثر افراد در نزاکت که مرزی هم ندارد، سردرگمی آزاردهندهی بین حاضران پدید می آید. اما توریست که زبان مردم منطقه را می داند، کوشش می کند که این حالت ناخوشایند را با به حرف کشیدن ماهیگیر از بین ببرد.
امروز حتما صید خوبی خواهید داشت. ماهیگیر سرش را به علامت نفی تکان می دهد. اما به من گفتن امروز هوا خیلی مناسبه.
ماهیگیر سرش را به علامت تایید تکان می دهد.
یعنی امروز برای صید به دریا نمی رین؟
ماهیگیر سرش را به علامت نفی تکان می دهد. خشم ملایمی در درون توریست بیدار می شود. البته دلش برای مرد فقیر می سوزد، اما از دست دادن فرصت را هم برای او زیان بار می داند.
مثل اینکه حالتون خوب نیست.
حوصله ماهیگیر سر می رود. زبان اشاره را کنار می گذارد و می گوید
برعکس، حالم خیلی هم خوبه. هیچ وقتم به این خوبی نبودم.
بعد بلند می شود و سر و سینه را صاف می کند. مثل اینکه بخواهد به مخاطبش نشان دهد که تا چه حد جسمن قوی است.
می بینی که حالم بیش از اندازه خوبه.
خطوط چهره توریست لحظه به لحظه بیشتر در هم می رود. نمی تواند سوالی را که بیش از حد ذهن او را سرگرم کرده مطرح نکند.
پس چرا برای صید نمیرین؟
جواب سری و کوتاه است.
برای اینکه امروز صبح رفتم. صید خوب بود؟
آره. اونقدری که دیگه احتیاج نباشه دوباره برم. موقع برگشتن 4 تا خرچنگ دریایی تو سبدم بود و مقدار زیادی ماهی سیم توی تور. ماهیگیر که حالا دیگر بیدار شده و سر حال آمده است، به آرامی دستی روی شانه توریست که چهرهش از نگرانی دلسوزانه اما بیدلیلی حکایت می کند می زند و برای آنکه نگرانی او را کاهش دهد می گوید
من حتی برای فردا و پس فردا من به اندازه کافی سید کردم.
و لحظه ای بعد
می خواین از سیگارای من بکشین؟
بله البته. سیگارها روشن می شود. برای پنجمین بار تق. توریست در حالی که سرش را تکان می دهد روی لبه قایق می نشیند و دوربینش را کنارش می گذارد. او برای به کرسی نشاندن حرفایش به هر دو دست نیاز دارد.
نمی خوام تو کارتون دخالت کنم، اما فکر می کنم اگه برای دفعه دوم، سوم یا چهارم برین، می تونین 3، 4، 5 و حتی 10 برابر ماهی سیم صید کنین. فکرشو بکنین.
ماهیگیر با سر تصدیق. توریست ادامه می دهد
و اگه این کارو نه تنها امروز بلکه فردا و پس فردا و هر روزی که هوا مناسب باشه 2، 3 و احتمالاً 4 بار انجام بدین، می دونین چی میشه؟
ماهیگیر سرش را به علامت نفی تکان می دهد.
می تونین یه سال دیگه قایق موتوری بخرین، سال بعد اون یه قایق دیگه، تا 3 یا 4 سال دیگه حتی یه لنج. طبیعیه که با یک لنج می تونین بیشتر سید کنین. روزی می رسه که 2 تا لنج دارین.
برای چند لحظه صدایش از خوشحالی میگیرد.
بعد سردخونه کوچیکی درست میکنی. شاید هم یه مؤسسه دود دادن ماهی یا بعدش یه کارخونه کنسرو درست کنی. محل ماهی ها رو مشخص کنین و اونو با بیسیم به لنجتون اطلاع بدین. حتی میتونین امتیاز صید ماهی های قیمتی رو به دست بیارین. رستورانی که تو اون تنها ماهی سرو میشه. خرچنگ های دریایی بدون واسطه مستقیم پاریس صادر کنین. و دوباره صدای توریست از خوشحالی میگیرد. سرش را تکان میدهد و در حالی که غمی دلش را میفشارد و گویی شادی تعطیلات از وجودش رخت بربسته است، به امواج آرامی که به سوی ساحل می آید خیره می شود. ماهی های صید نشده در امواج بی پروا به جست و خیز سرگرمند. توریست اکنون مانند کودکی است که چیزی به گلویش جسته باشد. ماهیگیر با دست به پشت او می زند. آهسته می پرسد:
بعدش چی؟
توریست با شادی ملایمی پاسخ میدهد: بعد میتونین به آرومی تو این بندر بشینین و تو آفتاب چرت بزنین و به دریا خیره بشین.
اما این کارو که الانم انجام میدم، کنار دریا نشستم و چرت میزنم. فقط عکس گرفتن شماست که مزاحممه.
توریست که گویی نکته مهمی را آموخته است، در حالی که به فکر فرو رفته از آنجا دور میشود. قبلاً فکر میکرد باید انقدر کار کند تا روزی ناگزیر نباشد دیگر کار کند، اما اکنون دیگر نسبت به مرد ژنده پوش احساس دلسوزی نمی کند، بلکه تنها احساس حسادتی آزارش می دهد.
خب ممنونم از توجه شما خوبان و عزیزان. تا هفته دیگه و داستانی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای، و کنارش عشق است، مثل یک حبه قند. زندگی را با عشق نوش جان باید.